ده شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه ششم اسفند 1393 25 فوریه سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم کیوان حسینی، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
درود بر شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به انتقادهای روزافزون برای سفرش به واشنگتن، رهبران جهان را متهم کرد که تعهدشان را برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران فراموش کردند. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو این اظهارات را در نقد توافق هسته‌ای احتمالی میان ایران و گروه 5+1 بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل قرار است در روز 12 اسفند در کنگره آمریکا درباره نگرانی‌های کشورش از احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران سخنرانی کند، اما سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که این سخنرانی برای روابط تل‌آویو و واشنگتن مخرب است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم اعلام کرده که حاضر نیست در واشنگتن با آقای نتانیاهو دیدار کند. همچنین برخی گروه‌های سیاسی اسرائیلی نیز علیه این سفر و سخنرانی آقای نتانیاهو موضع گیری کردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشر شده درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. روز سه‌شنبه شورای ملی مقاومت، یکی از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون این شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای پیشرفته در آن انجام می‌شود. روز چهارشنبه نمایندگی ایران در سازمان ملل این گزارش‌ها را که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده تکذیب کرد و گفت جعلی بودن ادعاهای قبلی این گروه پیشتر هم ثابت شده است. به گفته منابع نزدیک به مخالفان بشار اسد، یک استرالیایی که برای مبارزه با گروه‌های اسلامگرا به کردهای سوریه پیوسته بود، روز سه‌شنبه کشته شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که این شهروند استرالیا در جریان نبرد گروهی به نام یگانهای مدافع خلق با گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده است. به گفته رامی عبدالرحمن، دبیرکل سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، این نخستین بار است که یک شهروند کشورهای غربی در جریان کمک به شبه نظامیان کرد کشته می شود. به گفته آقای عبدالرحمن، در میان اعضای گروه یگانهای مدافع خلق که به نام YPG شناخته می شود، ده‌ها شهروند کشورهای غربی نیز حضور دارند. خبر دیگر این که پارلمان اتریش روز چهارشنبه با تصویب قانونی دریافت کمک مالی خارجی را برای سازمانهای اسلامی در این کشور ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این قانون از این پس روحانیونی که به عنوان امام در مساجد اتریش مشغول به کارند باید بتوانند به زبان آلمانی نیز صحبت کنند. این قانون بخشی از طرح‌های محافظه‌کاران اتریشی است که در تلاشند آنچه را که اسلام با شخصیت اروپایی می‌خوانند را در برابر ایده‌های رادیکال اسلامی تبلیغ کنند. قانون قبلی مرتبط با اسلام در اتریش در سال 1912 میلادی و در زمانی تصویب شده بود که بوسنی و هرزگوین به امپراتوری اتریش مجارستان پیوسته بود. برخی سیاستمداران در کشورهای فرانسه، سوئیس و آلمان نیز از طرح ممنوعیت دریافت کمک خارجی توسط سازمان‌های اسلامی حمایت کردند. و آخرین خبر این که ارتش اوکراین میگوید نقض توافق آتش‌بس از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد، اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز چهارشنبه با بیان اینکه برای نخستین بار از زمان توافق آتش‌بس طی 24 ساعت گذشته سربازی کشته نشده، گفت جدایی طلبان سه‌شنبه شب به روستای پوپاسنا حمله کردند و همچنین تلاش کردند موقعیت نیروهای ارتش اوکراین را در مناطق نزدیک به ماریوپول تضعیف کنند. ارتش اوکراین پیشتر گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان متوقف نشود، نیروهایش را از مناطق درگیری خارج نخواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم کیوان حسینی میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مهلت کوتاه ایران و 5+1 و شاید فرصتی برای دستیابی به توافق در این مجله نگاهی خواهیم داشت به تحلیل‌های برخی رسانه‌های بین‌المللی در این زمینه. دست کم 20 اعدام در ایران در 8 روز گذشته، در این باره نیز گزارشی داریم. و اوکراین بندهای توافق مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید اجرا نشده است. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و همچنین صدای برخی از شنوندگان رادیو فردا و نظراتشون باشید، دعوت می‌کنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله بمانید. با نزدیک شدن مهلت گفتگوهای اتمی ایران و 6 قدرت جهانی بر سر چارچوب برنامه اقدام جامعه مشترک، بحث‌ها و تحلیل‌ها در مورد ابعاد گوناگون توافق احتمالی در رسانه‌های آمریکا نیز داغ شده است. بحث‌ها و تحلیل‌ها بیشتر بر نوع توافق احتمالی و پیامدهای احتمالی در صورت شکست گفتگوها دور می‌زند. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن چکیده‌ای از مندرجات روزنامه‌های مهم آمریکا را گزارش می‌دهد.
دیوید ایگنشتیو سرمقاله نویس روزنامه واشنگتن پست در مقاله مشروحی میگوید گفتگوهای اتمی با ایران که محتملاً مهمترین مذاکرات دیپلماتیک در چند دهه گذشته به شمار می‌رود به زودی پایان می‌گیرد. اگر این گفتگوها شکست بخورد تمام ایمن داشت‌های ممکن هم از بین خواهند رفت. ایرانی‌ها می‌توانند دوباره به غنی‌سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌هایی بپردازند که در حال حاضر ممنوع است. واشنگتن پست اضافه می‌کند که در چنین صورتی ایالات متحده و اسرائیل با گزینه‌های سختی روبرو خواهند شد که مهمترین آنها حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود که آن هم هیچ تضمینی برای آینده به وجود نمی‌آورد و فعالیت‌های دولت ایران را تنها چند سال به تعویق می‌افکند. واشنگتن پست تأکید می‌کند که توافق با ایران معیوب و ناقص است، ولی این گفته تاریخی را باید به خاطر سپرد که صلح با سیستم انقلابی میسر نمی شود، ولی مقام های دولت آمریکا در این توافق وضعیت الزام‌آور و قانع کننده‌ای را به وجود آوردند که چشم‌انداز یک خاورمیانه باثبات‌تر را ترسیم می کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای با اشاره به گفتگوهای سخت و طولانی اتمی اظهار عقیده کرده که اگر چنین توافقی نهایی بشود محدودیت‌های قابل اثباتی را برای برنامه اتمی ایران به وجود خواهد آورد تا این اطمینان به دست آید که جمهوری اسلامی نمی‌تواند با سرعت به تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای بپردازد. نیویورک تایمز از این توافق برای نخستین بار با عنوان پیمان و معاهده نام می‌برد و می‌افزاید که چنین پیمانی برنامه اتمی ایران و توانایی‌های علمی ایرانیان را متوقف نخواهد کرد، چرا که دانشمندان ایرانی بیشتر از 60 سال و از هنگام توافق همکاری‌های اتمی بین دولت دوایت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و محمد رضا شاه پهلوی در زمینه دانش هسته‌ای فعال بودند. نیویورک تایمز با اشاره به انتقادهای منتقدان و مخالفان توافقی که شرایط آن مورد گفتگوست به خواستی آنان تأکید می‌کند که می‌گویند برنامه اتمی ایران به طور کامل باید متوقف و برچیده شود. این افراد از جمله سناتورها مارک کرک و باب منندز و همینطور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر این نکته تأکید و تکیه می‌کنند که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشینه پنهانکاری و دروغگویی در این زمینه داشتند. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که ولی نتیجه مورد علاقه این مخالفان به آسانی قابل حصول نیست. و اما خبرگزاری رویترز هم روز چهارشنبه در مقاله‌ای به این مسئله اشاره کرد که بهترین شانس برای اطمینان از اینکه برنامه اتمی ایران به گونه صلح‌آمیز ادامه خواهد داشت در حال حاضر با خطر روبرو شده است، به دلیل این پندار اشتباه‌آمیز که غرب گزینه عملی در برابر ایران در اختیار دارد، ولی تمامی ساختار گفتگوهای دیپلماتیک در صورت مخالفت کنگره با توافق نهایی در هم خواهد ریخت. تحلیلگر رویترز هم میگوید که اگر چنین اتفاقی بیفتد برنامه اتمی جمهوری اسلامی بدون هیچ کنترل محدودیتی حتی درباره وظایف ایران در چارچوب NPT پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک هم ادامه خواهد یافت. رویترز در مقاله خود ابراز عقیده کرده که چون این امری البته از حیث سیاسی نه در تهران و نه در واشنگتن عملی نیست و اگر اعضای کنگره بر این باورند که می توانند توافق بهتری به دست آورند، این باوری فانتزی و تخیلی است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید در واشنگتن که چکیده‌ای بود از روزنامه‌های مهم آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای. اگر که می‌خواید درباره مذاکرات هسته‌ای بیشتر بخونید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا بخشی هم مشخصاً به مذاکرات هسته‌ای با عنوان فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای اختصاص داره که مطالب بیشتر و پیشینه این مذاکرات رو میتونید در اونجا مطالعه کنید. 22:10 دقیقه در ایران هست. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
و اما امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه، دو نفر به اتهام تجاوز به عنف در شهر کرمانشاه در ملأ عام به دار آویخته شدند و به این ترتیب شماره اعدام شدگان در شهرهای مختلف ایران بنابر گزارش‌های رسمی طی 8 روز گذشته به دست کم 20 نفر رسید. جرم بیشتر این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
8 روز 20 اعدام، یعنی به طور متوسط هر 9 ساعت در ایران یک حکم اعدام اجرا شده از روز 29 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه. 8 نفر در بندرعباس، 4 نفر در رشت، 4 نفر در عراق، 2 نفر در کرمانشاه، 1 نفر در شیراز و 1 نفر هم در مشهد. از این افراد جرم 12 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرم 6 نفرشان قتل و جرم 2 نفر دیگر هم به گفته مقام‌های قضایی ایران تجاوز به عنف. بنابر آمارها بیش از 70% اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود و آنطور که مقام‌های ایران می‌گویند علتش مبارزه گسترده ایران با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره می کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
اما گذشته از میزان اعدام‌ها و جرم متهمان، آنچه که نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از آن انتقاد می‌کنند، روند دادرسی‌هایی است که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود. سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای حقوق بشری روند دادرسی در ایران را ناعادلانه می‌دانند و می‌گویند اعتراف‌ها در برخی از موارد تحت شکنجه و فشار از متهمان گرفته می‌شود و در بسیاری موارد متهمان در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محرومند. 2 تن از اعدام شدگان اخیر جرمشان تجاوز به عنف اعلام شده که روز چهارشنبه 6 اسفند ماه در کرمانشاه و در ملأ عام به دار آویخته شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
در تمام این موارد باید یک محاکمه عادلانه صورت بگیره، برای اینکه تجاوز یک عملی است که در خفا صورت میگیره. بنابراین در جریان یک محاکمه عمومی است که معلوم میشه که آیا واقعا تجاوزی صورت گرفته نگرفته، به چه صورت بوده. به طور متوسط سالی 1000 تجاوز در ایران میشه، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا. اگه قرار بود با کشتن قضیه متوقف بشه، خب یا بعد روی 3 نفر رو بکشن یا اینکه با این 5 تایی که کشتن فردا دیگه تجاوز نباشه، ولی میبینیم که هست. بنابراین باید دنبال راه حل های دیگه بود.
دستگاه قضایی ایران در حالی به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد که انتقادهای بین المللی از ایران در این رابطه طی سالهای اخیر شدت یافته. سازمان ملل متحد دو ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و خواستار توقف اجرای این مجازات شد. قطعنامه‌ای که مقام‌های ایران آن را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند. و همزمان به گفته سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید و ما با گزارش دیگر درباره ایران از هر دو نفر فارغ التحصیل دانشگاه در ایران یک نفر بیکار و بدون درآمد است. وضعیتی که از توقف و رکود شدید در اقتصاد و جامعه ایران خبر میده. همکارم مرتضی قاسم فرد گزارش میدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید که از هر دو نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور یک نفر بیکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی با بیان این مطلب افزوده که در مجموع 42% از فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران فاقد هر گونه شغلند. این تعداد که تا 1,200,000 نفر در منابع رسمی ایران اعلام می شود جدای از 4,500,000 نفر است که در شرف فارغ التحصیلی و پیوستن به خیلی بیکاران در ایرانند، جمعیتی که کارشناسان اقتصادی درباره آن مدت هاست هشدار می دهند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران:
یکی از دلایل عمده ای که این وضعیت نابسامان به وجود میاد این است که فرصت انتقاد کردن از توی اقتصاددانان دیگر اندیش، از توی جامعه شناسان، از توی مطبوعات، از توی مردم و کارشناسان داده نشده. این یک. دومی که مدت هاست اقتصاد ایران با بیکاری مزمن روبروست. نظر من این است که الان نرخ بیکاری 3.5% در حالی که دولت ارقام 12% رو اعلام میکنه، 11% گاهی میاره زیر 10% یه رقمی میکنه و شادمانی به پا میکنه. در مورد فارغ التحصیلان بله، اینطوره، نزدیک به از این 5.5 تا 5.6 میلیون بیکار در کشور که من برآورد کردم، نزدیک 3 میلیونش کارگر هستن. شمار از اینها فارغ التحصیلان دانشگاهان که اون ارقامی رو که الان رئیس مجلس میگه، خب با این همه تأخیر به معنی چشم بستن بر روی گذشته رنجاوری است که این لایه اجتماعی داشته. سرمایه ها برای مدت های طولانی از ایران فرار میکردند، چه به صورت فسادآور، چه به صورت آزاد، در بانک های خارج مجتمع شدند.
علی لاریجانی رئیس مجلس درباره علل بیکاری در ایران میگوید که علتش عدم وجود رقابت های اقتصادی است. در این حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از خطوط اعتباری ویژه‌ای سخن میگوید که دولت حسن روحانی برای اشتغال زایی و ایجاد تحرک در این بخش در نظر گرفته است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد در تهران:
خب اگر راه حل اساسی پیدا بشود که سرمایه ها بازگردند، سرمایه ها فعال بشن، سرمایه ها به دستگاه کسانی که به راه های سوداگرانه و نگرورزانه، راه های فرار سرمایه، راه های زمین بازی، بورس بازی و مالیه توخالی نمی کشونندش، این سرمایه ها از اون دست هدایت بشه، به اون دست ها نره، حالا با تدبیرهایی که چارچوب قانون اساسی میگه. اگر این هدایت صورت بگیره، در اون صورت به تدریج تقاضاها برای نیروی کار هم مطرح میشه. اما من چنین امیدی ندارم، برای که جاهای ویلی که در اقتصاد کنده شده و قدرت‌های اقتصادی به گونه‌ای توزیع شده که اون منابع اگر هم بیاد راهی اون چاها میشه. البته تأثیرهایی ممکنه بگذاره و حتما هم میگذاره، ولی تأثیرها حکایت کفاف کی دهد این باده ها به مستی ماست.
برخی کارشناسان تحریم های بین المللی و در نتیجه توقف تولیدات صنعتی و کشاورزی در ایران، فرار سرمایه های مولد از کشور، گریز کارآفرینان از اقتصاد رانتی ایران و نیز فساد عمیق در بدنه اقتصادی را از جمله علل اصلی بیکاری می دانند.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. 22:19 در ایران هست و شما همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. رادیو فردا که میتونید باش تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
به این نخست‌وزیر اسرائیل گفت آمریکا تلاش میکند با ایران گفتگو برقرار میکند به خاطری که شما را نابود نشوید. باید ممنون آمریکا هم باشد که ایران را در طریق گفتگو مذاکره میکند. ایران کشوری ابرقدرت است در جهان امروز. هیچ کس نمیتوند با ایران مقابله کند. خود
من تعجب میکنم، یکی از مسئولین گفته در مورد ایران حقوق بشر مطرح میشه. بله، خودتون رو به نفهمی زدید یا اصلا نمیفهمید. ایران یکی از بدترین کشورها از لحاظ حقوق بشره و آمار زندان، اعدام، سلب حقوق اقلیت‌ها و غیره و غیره این مسئله رو اثبات میکنه.
آقای روحانی چه کار داری میکنی؟ هر ما گرونی سال 88 رو بیاد بیار، اون چاشنی ملت ایران بود. وای بر اون روزی که کامل منفجر شدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بین المللی برای حل مناقشه اوکراین، اعلام کرد که هیچ یک از بندهای توافق اخیر صلح که میان رهبران روسیه و آمریکا با وساطت آلمان و فرانسه حاصل شده، به گفته این سازمان به اجرا در نیامده. آنا رایسکای، گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، گزارش میدهد.
تبادل آتش در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش جدید اعلام کرد که تاکنون نه آتش بس، نه خروج سلاح‌های سنگین و نه تبادل تمام اسرای جنگی که از گام‌های اولیه توافق صلح بود کاملا اجرا نشده. سه‌شنبه در پاریس، وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه، چهار کشوری که طرح حاوی اقدامات سیاسی و نظامی برای برقراری ثبات در شرق اوکراین را هماهنگ کردند، روند اجرای آن را بررسی کردند. طی این نشست، کیف بار دیگر خواهان استقرار صلح‌بانان بین المللی در شرق اوکراین شد. اما ظاهراً این ابتکار مورد استقبال واقع نشد. پیشتر وزیر خارجه اوکراین طی دیدار با دبیر کل سازمان ملل خواستار حمایت وی از استقرار نیروهای حافظ صلح شده بود. از سوی دیگر رئیس پارلمان اوکراین طی سفر به بروکسل از اتحادیه اروپا خواست ماموران پلیس خود را به شرق اوکراین اعزام کنند. اما کشورهای غربی و سازمان ملل متحد اینک سازمان امنیت و همکاری اروپا را همچنان میانجیگر اصلی بین المللی در اوکراین میدانند و ماموریت هیئت ناظران این سازمان را یک سال تمدید کردند. این در حال است که درباره کارایی این هیئت در اوکراین سوال‌های جدی مطرح است. پاول کانگین، گزارشگر روزنامه روسی نوای گازیتا، میگوید
وظیفه این ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ثبت موارد رعایت یا عدم رعایت آتش بس است. اما برخلاف خبرنگاران، ناظران این سازمان هیچگاه تا فروکش کردن کامل آتش به محل درگیری نمی‌روند. اگر شبه نظامیان به آنها اجازه رفتن به محلی را ندهند، برای دست بی به آن محل تلاش نمی کنند. این شکوه نیست، یک واقعیت است. اما این بدان معناست که هر وقت می خواهیم پاسخ سؤالی را داشته باشیم، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارائه آن عاجزند.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود سال گذشته میلادی را سال فاجعه بار و واکنش جهان در قبال منازعات بین المللی را شرم‌آور و نکرامات توصیف کرد. بخش قابل توجهی از این گزارش به اوکراین اختصاص یافته. مدافعین حقوق بشر طرفین درگیر در شرق اوکراین را به نقض قوانین جنگ متهم می‌کنند و شورای امنیت سازمان ملل را که به گفته مؤلفین این گزارش از ترس وتوی روسیه نتوانسته برای مقابله با خشونت‌ها در شرق اوکراین قطعنامه صادر کند مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند. اخیراً شورای امنیت قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طرفین درگیر در اوکراین خواسته شده به تعهدات خود برای اجرای طرح اخیر صلح پایبند باشند. لایحه این قطعنامه توسط روسیه تدوین شده بود. متعاقباً جان کری، وزیر خارجه آمریکا، سیاست روسیه را که به گفته وی از سوی مبتکر اقدامات دیپلماتیک می شود و از سوی دیگر به ارسال نیرو و ادوات جنگی برای شبه نظامیان در شرق اوکراین ادامه می دهد، گستاخانه خواند. و همچنین سه‌شنبه طی سخنرانی در سنا سران روسیه را متهم کرد که در مورد نقش این کشور در اوکراین صراحتاً دروغ میگویند. با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، کشورهای غربی روسیه را به تشدید تحریم‌ها تهدید می‌کنند. در حالی که کانون درگیری‌ها به حومه ماریوپول منتقل شده، وزیر خارجه فرانسه به مسکو هشدار داد تسخیر این شهر باعث افزایش تحریم‌ها علیه این کشور خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا پیشنهاد داد که روسیه از سیستم جهانی بین بانکی سویفت کنار گذاشته شود. مسکو همواره منکر هر گونه نقش در بحران اوکراین بوده. این در حالی است که سه‌شنبه روزنامه روسی نوای نوه گزیته سنادی را منتشر کرد که حاوی طرح تجزیه اوکراین است و ظاهرا پیش از سقوط حکومت ویکتور یانوکوویچ تدوین شده. کرملین همواره گفته پس از سرنگونی یانوکوویچ که آن را کودتای فاشیستی میخواند ناچار شد برای دفاع از حقوق روستاوران کریمه را به خاک خود الحاق کند. طرح تجزیه اوکراین که منوشته روزنامه نوه گزیته مورد استقبال پوتین واقع شده الحاق تمام استانهای شرق و جنوب اوکراین را در نظر داشته. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری های تنفسی رنج میبرن و اینها همش به خاطر طوفان های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گوریله سگ‌ها توی سطح شهر گشه نمیشن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
22:26 دقیقه هست. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو و همچنین مجلات هفتگی مثل مجله یک خانه یک زمین رو دنبال بکنید، بخش های پیشینش رو بشنوید، توصیه میکنم که به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا همراه میشیم با فریبرز غریب و تازه ترین های جهان ورزش.
در روز دوم از هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، روز چهارشنبه، دو نماینده ایران، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز به مصاف حریفان رفتند. در گروه سوم فولاد در اهواز مقابل اسد قطر با تساوی بدون گل متوقف شد و در گروه چهار تراکتورسازی در ازبکستان مقابل تیم نصف قارشی در حالی که در نیمه اول یکیچ برنده بود، در پایان 1-2 بازنده از میدان خارج شد. دیروز در این چارچوب در گروه دو نفت تهران 1-2 به میزبانش پاختاکور ازبکستان باخت، اما در گروه اول پرسپولیس با پیروزی 3-3 مقابل میهمانش لخویای قطر بهترین نتیجه هفته اول لیگ قهرمانان را بین تیم‌های ایرانی به دست آورد. در حالی که ایران در انتظار اعلام رسمی پاسخ AFC برای کسب میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 است، خبرگزاری ایرنا از قول یک مقام مسئول در کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش داد امارات به عنوان میزبان این رقابت‌ها انتخاب شده. دو کشور ایران و امارات دو نامزد نهایی برگزاری 17th دوره جام ملت‌های آسیا هستند. نمایندگان AFC طی دو هفته گذشته از ورزشگاه‌ها و امکانات ورزشی ایران و امارات بازدید کرده بودند. مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 یکی از پدیده‌های تیم ایران بود، با یک قرارداد یک ساله به تیم تیانجین چین ملحق شد. پورعلی گنجی اعلام کرده که از باشگاه‌های قطری پیشنهاد مالی بهتری داشته، اما برای اینکه در آینده به اروپا ترانسفر شود، پیشنهاد این باشگاه چینی را پذیرفته است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از تجمع هواداران تیم نفت مسجد سلیمان مقابل ساختمان برخی از اداره‌های دولتی این شهر خبر داد. بازیکنان تیم نفت مسجد سلیمان از روز گذشته به دلیل مشکلات مالی در زمین تمرین حاضر نشدند. به نوشته فارس روز چهارشنبه شماری از هواداران این تیم مقابل ساختمان برخی از مسئولان شهری تجمع کردند تا شاید با کمک آنها مشکلات مالی تیم نفت مسجد سلیمان کم شود. و در فوتبال اروپا امشب دیدارهای 1/8 نهایی لیگ قهرمانان این قاره با دو بازی پیگیری می شود که تیانها در آلمان بایر لورکوزن میزبان اتلتیکو مادرید اسپانیاست و در انگلیس آرسنال از موناکوی فرانسه پذیرایی می کند. دیشب در این چارچوب بارسلونا 2-1 میزبانش منچستر سیتی را برد و یوونتوس هم با همین نتیجه در خانه 2-1 از سد بورسیا دورتموند گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در 22:29 دقیقه و 15 ثانیه کم کم میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. یادآوری میکنم که به غیر از پیامگیر رادیو فردا، راه ارتباطی دیگری که شما با ما دارید دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ هست که شمارش هست 20420725970330. در اینجا میرسیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.